من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد و آله الطاهر. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت همه عزیزان. اعیاد شعبانی رو خدمت بزرگواران تبریک عرض میکنم. در ادامه مباحث اعجاز قرآن رسیدیم به اعجاز ریاضی یا اعجاز عددی قرآن. خب در جلسه قبل گفتیم که این جریان توسط آقای دکتر رشاد خلیفه شروع شده، شو کتابی به این عنوان تألیف کرد و بعد افراد دیگه‌ای دنبال روی ایشان بودن و مطالب ریاضی، مطالب که نظم ریاضی که در قرآنه، اونها رو استخراج کردن تا حدودی. یکی از مباحثی که آقای رشاد خلیفه داره که خب من دیدم خیلی از این بزرگواران هم که وارد بحث اعجاز ریاضی قرآن شدن مانور دادن، و عدد 19. چون یک قسمت، اگه بشه کل مباحثشون رو به سه قسمت بخوام تقسیم بکنیم، یک قسمت مهمش در ارتباط با عدد 19، چون عدد 19 عدد خاصی میدونه در قرآن. به خاطر همین موضعی که ایشون گرفت خیلی ها تاختن به ایشون، به خاطری که بهایی هم عدد 19 رو عدد مقدسی میدونن و نتونستن تحمل بکنن، و حتی کتاب های مستقل در نقد اینکه محوریت بدی به عدد 19 در قرآن نوشته شده در نقد آمی های رشاد خلیفه. خب حالا استناد آقای رشاد خلیفه یا کسانی که رو عدد 19 مانو میدن چیه؟ اینا حرف های مختلف دارن. یکی از اونها سوره مبارکه مدثره که از آیه 24 تا آیه 34 یه بحثی رو مطرح میکنه که حالا اینو وارد میشم. بعد ایشان خب به مدل های مختلف عدد 19 و اون عددهای خاصی که هستش، ایشان میگن که اینها تقسیم به 19 میشن و درست در میاد، به همین صورت میخوان اعجاز ریاضی رو مطرح بکنن. حالا ببینیم من اول دلیل ایشون رو مطرح بکنم و پله پله حرفا رو پیش ببریم. فعلا نفیان و اثباتن من حرفی نمیخوام بزنم. ببینم بنای که، چون ببینید باید توجه داشته باشین که این نوع اعجاز خود قرآن یا حتی من یادم نمیاد در فرمایشات معصومین مطرح شده باشه، چنین چیزی من ندیدم. البته به این معنا نیستش که اگر چنانچه امری در قرآن یا در فرمایشات معصومین نباشه ما این امر رو نادیده بگیریم. امر خارق العاده، رموزی که هستش در جای خودش محفوظه. اما خب واقعا این اعجاز حالا فعلا سر همین عدد 19 درسته نیستش، فعلا من حرفا اینا رو گزارش میکنم، شما با دقت حرفا رو بررسی بکنید. بعد آخر عرایزم نقدهایی که به این حرفا هستش رو اینا هم مطرح میکنم. دیگه شما خودتون تصمیم بگیرین آیا همه این نقدها مطرحه یا قسمتی از نقدها مطرحه یا نه اصلا نقدها مطرح نیستش. این حرف آقای رشاد خلیفه و کسانی که این جریان رو پیش کشیدن درسته. خب ببینیم، ما از همین آیه 24 مدثر شروع میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. در مورد چی گفتم؟ در مورد اعجاز عدد 19 میخوام صحبت بکنم، چون استناد میکنه به خود آیه قرآن که چنین چیزی مطرح شده. فقال ان هذا الا سحر یؤثر. آیه اول میگه و سرانجام، این یعنی این قرآن چیزی جز افزون و سحری همچون سحرهای پیشینیان نیست. حالا این در مورد چه افرادی هستش؟ ماجرایی داره، نمیخوام واردش بشم. کسانی که در عصر پیامبر بودن گفتن این قرآن سحره، سحری مثل سحرهای پیشینیان. این هازا الا قول البشر، این فقط سخن بشره، سخن انسان، یعنی سخن خدا نیست. سأصلیه سقر، اما به زودی او را وارد سقر میکنیم. یعنی کی؟ همون کسی که اتهام زده به پیامبر که تو سحر آوردی، ما اینو وارد سقر میکنیم. خب سقر چیه؟ سقر روایات تو وقتی نگاه میکنیم، مثلا یک حدیث از امام باقر علیه السلام در محاسن جلد اول صفحه 123 فرمودن در جهنم کوهی به نام سعود و در آن کوه دره به نام سقر و در آن، یعنی در همون سقر، شاهی به نام حبحب یا حیحب یا برهوت، این تعبیرات شده. هرگاه روپوش اون، یعنی سر اون چاه بر کنار می رود، دوزخیان از شدت گرمای اون فریاد بر می آورند. جایگاه سرکشان در همون چاهه که در همون دره ای هستش، اون چاه در دره ای هستش، جایگاه سرکشان یعنی اونایی که دیگه اوج ظلمت هستن در اونجاه، که باز آورده که تو این چاه تابوتی هستش، چه افرادی هستن، حالا وارد اون نمیخوام بشیم. پس اون کسی که نسبت داد که به پیامبر که این چیزی که تو آوردی سحره و تو ساحر هستی، چنین جایگاهی داره. ودراک ما سقر، و تو نمیدونی سقر چیست. لا تبقی ولا تذر، نه چیزی رو باقی میذاره و نه چیزی رو رها میکنه. یعنی اون آتشی که در این سقر هست، اون عذابی که، اون آتشی که در این سقره، نه چیزی رو باقی میذاره نه چیزی رو رها میکنه. یعنی افراد اونجا وضعیت خاصی گرفتانه. لواحتون للبشر، این لواحتون للبشر آیه 29 میگه پوست تن به کلی دگرگون میشه. یعنی هستش که این گوشت ها پوست ها یه جور میشه که سوزانده میشه، دوباره پوست جدید جایگزین میشه، همه اینا و حس خودش هم دارن و دوباره هم یه اتفاقی میفته و همین صورت عذاب میشه. استنادی که آیه رشاد خلیفه میکنه و کسانی که نسبت به عدد 19 خاص میدونه، این آیه 30 علیها 19 که 19 نفر بن آن گمارده شدن. حالا ظاهرا 19 فرشته در ارتباط با همین چاهی که در سقر هست یا در ارتباط با سقره و اونها اونجا دارن عذاب میشن، اونها مأمورن. 19 نفر اینها مأمورن. حالا تا اینجا آیات کوتاهه، هر کدوم چند کلمه، بیشتر دو کلمه سه کلمه، از اینجا آیه طولانی میشه. آیه 31 و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتن و ما جعلنا عدتهم الا فتنتن للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب و یزداد الذین آمنوا ایمانن ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب و المؤمنون و لیقول الذین فی قلوبهم مرض والکافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا کذلک یذل الله من یشا و یهدی من یشا و ما یعلم جنود ربک الا هو و ما هی الا ذکرا للبشر. ترجمه اینه که خب آیه 30 گفت که چی؟ 19 نفر گمارده شدن. بعد میگه مأموران دوزخ را فقط فرشتگان، یعنی این فرشتگان عذاب قرار دادیم. پس نشون میده که اون 19 نفری که گمارده شدن اینها فرشتن، فرشته عذابن، ملکن، و تعداد آنها را جز برای آزمایش کافران معین نکردیم. این 19 میگه ما اومدیم 19 نفر رو، 19 فرشته رو گماردیم بر این سقر که اینها رو عذاب بکنن. حالا چرا 19 تا قرار دادیم؟ میگه یه جهتش آزمایش کافران بود تا اهل کتاب، یعنی همین یهودی ها و نصارا، یقین پیدا کنن. اومدیم بعد اومدیم 19 قرار دادیم که اول کفار آزمایش کنیم، یقین مسیحی ها و یهودی ها اهل کتاب رو زیاد کنیم، بر ایمان مؤمنین بیفزاییم، اهل کتاب و مؤمنان رو، یعنی در حقانیت این کتاب در قرآن تردید به خود راه ندارن، به خاطر 19 تردید به خود راه ندهن، و بیمار دلان و کافران بگویند خدا از این توصیف چه منظوری داری؟ آری این گونه خداوند هر که را بخواهد گمراه میکنه، هر که را بخواهد هدایت میکنه. لشکریان پروردگارت را جز او کسی نمیداند و این جز هشدار و تذکری برای انسانها نیست. این نکته توجه بکنین، استفادهی که میخواد بکنه. 19 میگه که تعداد، رو تعداد 19 که اون فرشته های عذاب در سقر بودن، میگه این تعداد 19 اول آزمایش بود برای کفار، امتحانشون بکن قضی امتحان سربلند بیرون بیان یا نه، و اهل کتاب به یقین برسن که این کتاب آسمانیه، این پیامبره، ایمان مؤمنین بر ایمان مؤمنان افزوده بشه، اهل کتاب و مؤمنان تردید به خود راه نده. خب حالا بخوام آیه رو بفهمیم دیگه. اینجا علیها 19، اول در مورد 19 مفسرین حرفای مختلف زدن، من تفسیرهای مختلف رو نگاه کردم، 5 وجه در آوردم. یکی که آورده خب اینها تعداد فرشتگان موکل بر سقر هستن، مأموریت 19، 19 تا فرشته مأمور به این سقر هست. دوم مورد نه، اینا 19 سالار و سرورن، لیدر کارن، بزرگ سردسته فرشتگانن، سردسته فرشتگان 19 تا هن که باز زیر مجموعه اونها فرشته های مختلف زیر مجموعه هر کدومشون. اینجا که میگه منظور 19 رئیسشون رو داره میگه، 19 سالارشون رو داره میگه. در قسمت دیگه باز نگاه کردم مفسرین بودن نه، 19 صنف فرشته هن، فرشته های متعددی هستن، با اینکه همشون فرشته های عذابن اما سنخشون متفاوته، صنفشون متفاوته. 19 مدل که حالا هر مدلشون شاید هزاران فرشته باشن، عنوان فرشته های عذاب این گونه بوده. جمعی آوردن صنف، گفتن 19 لشکرن. حالا لزومن نباید که اینا صنفاشون با هم فرق بکنه، فرشته ها یه شکل باشن اما 19 لشکر دارن. یه نقل دیگه یه هست، 19 فرشته برای هر یک شخصی که در سقره. حدیثی رو من نگاه کردم پیدا کردم، منم علامه مجلسی در جلد 8 بهار صفحه 294 آورده، در تفسیر قومی هم جلد دوم صفحه 394 آورده که علی ابن ابراهیم میگه برای هر شخصی 19 فرشته دارد که مأمور عذاب دادن هر کدومه. پس همچه حدیثی هم هست. حالا یه حال این بعض 19 مطرح شده و حالا استفاده ای که کردن چی رو استفاده کردن؟ میگه آقا چی تو میشه عدد 19 که آقا به واسطه این عدد 19 این کفار آزمایش میشن. بعدم این عدد 19 تو قرآن که اومده آزمایش میشن. ببین کسی نرفته او دنیا رو ببینه، ببینه 19 تا فرشته بوده که آزمایش بشه، او دنیا آزمایشی نیستش که. کجا اومده؟ در قرآن اومده. پس با همین آیه خدا خواسته چه کار بکنه؟ کفار آزمایش بکنه، اهل کتاب و یقینشون رو زیاد بکنه، به یقین برسن، ایمان مؤمنین رو بیفزایه، اهل کتاب و مؤمنین رو از تردید و شک دور بکنه. با همین 19 خب آنده چی استفاده کرده آیه رشاد خلیفه و کسانی که قائلن؟ گفت آقا روی عدد 19 اومده فوکوس داده، اگر او سقر و او فرشته ها ما با اونا چی کار داریم؟ رو عدد 19 جمعی اومدن که وارد این وادی نشدن، گفتن آقا خدا اومده یه عددی گفته، بعد حالا جمع میگن آ چرا 19؟ میگه پس چند تا؟ میگه 20. بگو 20 پس چند تا؟ میگه 21. میگه آقا این عدد 19 رو گذاشته که ببینید کیا اینجا تعبد میکنن، چرا نداره، جمع اینو آوردن. میگه جمعی همین کفار باید ببینه همین دستاویز خودشون قرار داده که قرآن مسخره بکنن، چرا 19؟ مثلا گفتن عدد این چیزی که سوال پیش میاد، چرا 19؟ چه دلیلی داره 19؟ خب شما اگه واقعا به حقانیت قرآن رسیدی، حالا 18 باشه 19 باشه 20 باشه فرقی نمیکنه. و اینجا این مسئله در حال مطرح شد. در مورد اهل کتاب، خب چرا اهل کتاب؟ این گشتم یه روایت پیدا کردم از ابن عباس در کتاب متشابهت القرآن جلد اول صفحه 16 آورده در تورات و انجیلم تعداد فرشتگان گمارده شده بر آتش 19 تا آورده و این عدد برای تصدیق پیامبر ماست. یعنی ببینیم عدد 19 که آورده، حالا شما که به این ایمان دارین، این عدد اومده این گزاره تکرار شده در قرآن، به خاطری که وقتی میبینه یه نفر به یک کتاب ایمان داره، کتاب بعدی کسی اومده که تعارض نسبت به این کتاب نداره و اونو تایید میکنه، دلش آروم میگیره. جمعی این گونه آوردن برای اهل کتاب گفته، خاطر که تو کتاب مقدس این گونه آورد. خب فعلا ببینید اینجا ادعا رو ما مطرح کردیم. این بزرگواران بعد که اینو میارن سوالای مطرح میکنن، میگن با توجه به معنای آیه چگونه عدد 19 مایه آزمایش و ابتلا و وسیله برای یقین و افزایش ایمان و حفظ از شک و تردیده؟ حکمت به کار بردن عدد 19 در آیه چیه؟ اون اول به صورت پرسشی سوال کرده. آیا نمیتوان احتمال داد که آیه مورد اشاره به اعجاز جدیدی از قرآن کمون عدد 19؟ این اعجاز وسیله‌ای برای آزمایش کفار، افزایش ایمان مؤمنان و عدم شک و تردید اهل کتاب مطرح. خب پس ما فعلا این عدد 19 به این صورت آیون ورود پیدا کردن. حالا جهات معجزه آمیز عدد 19 رو میگن. یکی میگن که در آیه بسم الله، آیه بسم الله الرحمن الرحیم، میگه طبق رسم الخط که موجود الان، این رسم الخط عثمانی همین چی که الان در دست ماه، این آیه بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم داره 19 حرفه. و اینکه گفتن همه چی داره داخل بسم الله الرحمن الرحیمه، یعنی اینجا 19 حرف قرار دادن، این 19 ویژگی داره و این گونه مطرح شد. یا دومی مسئله‌ای که مطرح میکنم، میگن قرآن دارای چند سوره؟ 114 تا. 114 بسم الله. قرآن دارای 114 بسم الله. که این عدد مضربی از عدد 19، یعنی چی 19 ضرب در 6 بکنیم میشه 114 تا.
چی؟
بسم الله سوره سلیمان. یک بسم الله با اضافه کرده، گفته 114 تا بسم الله. بعد این به تعبیری وقتی که 19 ضرب در 6 بکنی مضرب از عدد 19 میشه همین 114. ما میگن اینا همه تقسیم میشه به 19، ویژگی عدد 19 رو میخوام مطرح بکنم. با این توضیحی که در سوره توبه بسم الله وجود ندارد و به جای آن در سوره نمل علاوه بر ابتدای سوره در آیه 30 یک بسم الله دیگر وجود دارد. سوم گفتن سوره توبه که بسم الله ندارد نهمین سوره قرآنه و اگر ابتدای این سوره شمارش را آغاز کنیم از ابتدا، سوره نمل که دو بسم الله داره 19 سوره، یعنی او بسم الله نداره و بسم الله، اما او رسیدیم به نمل که رسیدیم بسم الله نداره، اما عدد سوره 19 همه. محفوظه
برای این که بپذیریم پذیرش این چینش
لذا ایشون یه اثباتی میخواد بکنه، از آن آقای رشاد خلیفه میخواد اثبات بکنه که قرآن هیچ تحریفی برای در جا به جایی هم صورت نگرفته، با همین اعجاز ریاضی میخواد یک کارو بکنه، حالا درسته یا نادرسته اجای خودش. خب بعدشون چیکار میکنه؟ میگه که خب سوره توبه که بسم الله نداره، نهمین سوره قرآنه و اگر از ابتدای این سوره شمارش آغاز کنیم، سوره نمل که دو بسم الله داره 19 سوره خواهد بود. یعنی چی؟ توبه 1، یونس 2، هود 3، یوسف 4، رعد 5، ابراهیم 6، همینطور تا نمل که میشه 19. بعد میشه ترتیب سوره توبه در قرآن 9 و ترتیب سوره نمل چیه؟ 27. حال اگر ارقام سوره از توبه تا نمل رو با همدیگه جمع کنیم میشه عدد 342 به دست میاد که مضربی از عدد 19، 18 ضرب در 19 میشه 342. خب یه نمونه وارد میشم بحث بسم الله مطرح میکنم. بعد همین آیهی که ما در سوره مدثر گفتیم، ایشون باز ورود پیدا میکنه به همین سوره، میگه این سوره همراه با بسم الله 57 آیه که مضربی از عدد 19، 3 ضرب در 19. باز می‌نویسن 19 آیه اولین سوره داره 57 کلمه که مضربی از عدد 19، 3 ضرب در 19. آیه 31 که در بردارنده حکمت عدد 19 نیز از 57 تشکیل شده، 3 ضرب در 19 میشه 57. آیه 31 که 57 کلمه داره، 19 برابر عدد کلمه علیها 19 سه دیگه، 3 ضرب در 19 میشه 57. خب حالا این بحث رو که مطرح میکنن، مدثر رو که مطرح میکنن، ورود پیدا میکنن، خب این ماجراش این بودی که جزء سور مکی هستش و از اولین سوره هایی هستش که به نبی مکرم نازل شده. یا مثلا ایشون میگه که از آیه 1 تا 30 همین مدثر، یعنی تا آخر آیه علیها 19 95 کلمه که این عدد مضربی از عدد 19، 5 ضرب در 19. آیه 31 که 57 کلمه به دو بخش تقسیم میشه، ما زا اراد الله به هازا مثلا که آخر کلام در مورد حکمت عدد 19 از 38 کلمه تشکیل شده که مضربی از عدد 19، 2 ضرب در 19. قسمت دوم کذالکه یوزل الله تا آخر آیه میگه 19 کلمه باز. و جمله معتذرهی که باز هست در این آیه، و ما یعلم جنود ربک الا هو، میگه داره 19 حرفه. جنود خداوند کثیره و چه اشکال داره که اجازه عددی یکی از جنود خداوند باشه که برای نصرت دین و اقامه حجت بر قرآن اومده باشه. به این کارا رو ایشون کرده، این کارا شده. حالا راست آزماییشو هست دیگه، یک نفر با کامپیوتر میتونه اینا رو در بیاره ببینه این مسئله درسته یا نادرسته. ولی کارهای شده و تو کتابش محاسباتی که چند سال انجام داده رو ایشون آورده. مثلا کاریشون میکنه در سوره حمد رامی 19، میگه خب مهمترین آیه قرآن یعنی بسم الله الرحمن الرحیم در ابتدای این سوره داره 19 حرفه که کلید قرآن محسوب میشه و در قرآن 114 مرتبه به کار رفته، 6 ضرب در 19 میشه 114. کلمه اسم میگه در قرآن 19 بار تکرار شده اسم. کلمه بسم میگه بسم الله بسم در قرآن در 3 موضع به کار رفته. بعدشون میاد چیکار میکنه؟ میاد میگه که فاتحه شماره سوره چیه؟ 1. تعداد بسمش چیه؟ 1. تا میاد سر هود ردیف دوم میگه تعداد، میگه شماره سوره چنده؟ 11. تعداد بسم چیه؟ 41. نمل شماره سوره چیه؟ 27. تعداد بسم تا اونجا چقدر میشه؟ 30. جمع سه تا سوره رو میکنه، میگه که سه تا سوره 1 و 11 و 27 میشه 39. تعداد بسما 1 و 41 و 30 میشه 72. 72 به علاوه 39 میکنه سه تا سوره بوده 3 میشه 114. 6 ضرب در 19 میشه 114. یا مثلا ایشون میگه لفظ جلاله الله در قرآن 2698 بار به کار رفته، این مذهبیت عدد 19 ضرب در 142. کلمه رحمان در قرآن میگه 57 مرتبه رفته، این مذهبیت عدد 19 ضرب در 19. کلمه رحیم در قرآن 114 مرتبه به کار رفته که مذهبیت عدد 19 ضرب در 19. سوره فاتحه 7 آیه داره و اگر ارقام آیه رو به طور پشت سر هم از راست به چپ بنویسیم عدد حاصله از مضرب های عدد 19 هستش. یعنی چی؟ یعنی شما فرض بکنید که اینجا سوره فاتحه که 7 داره، خب جمع میشه 7 6 5 4 3 2 1 میشه چقدر؟ میشه 7,654,321 دیگه. این مضربی عدد 19 420,859 ضرب در 19 کنیم میشه 7,654,321. یه تقسیم مندیانشو کرده، نشسته برای خودش تقسیم مندیان کرده و رو عدد 19 و مفصله ها. این بحثی که خدمتون عرض میکنم تو سوره های مختلف مطرح شده و این مفصله. مثلا این یه چیزی که خیلی عجیبه اینجا آوردن، معجزات پیامبران. ایشون صحبت میکنن معجزات پیامبران، میگه 19 کلمه یا مضرب تشکیل شده. میگه معجزه حضرت موسی، معجزه حضرت موسی که عصا بوده، میگه آیه 10 سوره نمله، میگه 19 کلمه تشکیل شده. معجزه حضرت موسی ید بیضا، آیه 12 سوره نمله، میگه 19 کلمه تشکیل شده. معجزه حضرت سلیمان آوردن تخت بلقیس، میگه آیه 40 سوره نمله 38 کلمه که میشه 2 ضرب در 19 میشه 38. اعجاز خداوند در خلق موجودات، آیه 64 از 19 کلمه میگه تشکیل شده. و همینطور متعددی بحثا رو میاره و رو کلمه 19 حسابشون فوکوس میده. رشاد خلیفه خوندم بدن دقیقا به تو میام چند هزار چند؟
1983
درست. حالا ایشون نوشته که تحت عنوان معجزت القرآن الکریم در سال 1983 میلادی در بیروت چاپ شده و به زبان انگلیسی نیست، در آمریکا به چاپ رسیده. یعنی دکتر رشاد خلیفه در سال 1357 شمسی، بله 1900 این رو ربطش بده بعد ایشون اومده که در سال مؤسسه تبلیغی روح حق و با کمک جمعی از مسلمانان ایشون تأسیس میکنه و شروع میکنن به کار کردن در این وادی. حالا ببینیم، من اینا رو خدمتون عرض کردم، توجه داشته باشین. میخواستم بگم که فعلا صحت و سقمش رو بحث نمی‌کنه، این بحث ها شده انجام گرفت و محاسبات ایشون هم هست، کتاب داره و بعدی هایم دوباره شروع کردن رو همین عدد 19 باز کارهای دیگه کردن. خب حالا من چند نکته ای رو اینجا اشاره بکنم که از نقد هایی که شده نسبت به ایشون. یکی از مواردی که از کدام نقد شده رو عدد 19. خب در این خصوص آقای حسین ناجی محمد محی‌الدین از مخالفین همین اعجاز در عدد 19 کتابی داره، 19 ملکا، میگه ایشان به شدت به کسانی که عدد 19 رو یکی از اسرار قرآن میدونن حمله میکنه و اونها رو نوعی دروغ بستن به خدا میدونه. در همین کتاب صفحه 11 و 12 میگه دروغ بستم به خدا. سپس متذکر میشه که عدد 19 شعارهای بهائیانه که در نزد مسلمانان اینها مرتد و کافرن. شواهدی میاره که سال در نظر اونها 19 ماهه، در مورد بهائی ها سال در نظر اونها 19 ماهه که هر ماهی نیز 19 روزه و کتاب البیان آنها 19 قسمته و هر قسمت اونها 19 بابه و عدد نمازهای یومی اونها عدد نمازهای یومی 19 رکعته. در کتاب تسعت اشعر ملکا صفحه 33 تا 37 بحث رو مطرح میکنه در مورد که این نظرشونه که این 19 تقدس داره نزد بهایی ها و چه حرفیه که مثلا ایشون زده، چه مسئله ایشون زده. در بخش دیگه متذکر میشه که عدد 19 مختص قرآن نیست و جملاتی رو بیان میکنه که بدون استفاده از رایانه بر اساس عدد 19 شکل میگیره. میشونه مثلا فکر میکنه یک چیزهایی رو بر اساس عدد 19 میاره، در حالی که مطالب باطله، مثلا لا بعث ولا حساب ولا جهنم ولا صراط ولا جنت ولا نعیم، اینا چیز میکنه میگه خب عدد 19، 4 تا الف عدد 19 میاره، بحث رو مطرح میکنه. ایشون در همین کتاب صفحه 75 و 76 میادون برام میگه. اما یه نکته رو اینجا من فقط تذکر بدم، بله شما یه وقت میبینی یه جمله رو میشینیم با هم دیگه درستش میکنیم با توجه به 19، ولی قرآنی که در عرض 23 سال نازل شده و این مجموع جمع شده، آقای رشاد خلیفه اینطوری میاد ورود پیدا میکنه، این باز تفاوت داره با این کار. در حال نظر ایشان این گونه. پس این شد چی شد؟ کتاب تسعت عشر ملکا. خب بعد آیا عباس یزدانی که محقق در این زمینه، ایشون یک مقاله مفصل در مجله کیهان اندیشه شماره 67 صفحه 62 به بعد می نویسه، چاپ میشه، که اشکالات متعددی به برخی از کتابات و برخی از کتب و مقالاتی که اجازه عددی رو مطرح میکنه. و ایشون اولین چیزی که متذکر میشه میگه آقا اول صحبت میشه ایجاد نه ریشه در قرآن داره نه حدیث، نه قرآنی اجازه عددی رو مطرح کرده ادعا کرده ما هم چه اجازه داریم نه حدیث، اولین مطرح میکنه. بعد ایشون میاد نتایجی میگیره از این بحث، میگه اولا اعجاز عددی قرآن که توسط آقای رشاد خلیفه مطرح شد رد پای اون در کتاب اهل اتقان سیوطیه، میگه حرفا رو اونجا گرفته پر و بالش داده، اولین میگه. دوم میگه این جریان انحرافی و نامبارک بود که هیچ خدمتی به نشر فرهنگ قرآن نکرد و خود رشاد خلیفه با طرح مطالبی مخرب از جمله تعیین دقیق زمان برپایی قیامت که 1709 قمری مطرح میکنه و ادعای رسالت خود را به کشتن داد، میاد شخصیت رشاد خلیفه رو مطرح میکنه که این آقای رشاد خلیفه گفت من پیامبر هستم و رسالت دارم و همین آقا رو به خاطر همین ادعا کشتنش. میگه چرا شما از این آقا میانی مطالب رو میگیرین، که البته اینجا حالا دلیل نمیشه، ما بالاخره باید ببینیم مطلب از هر کسی باشه، باید بررسی بکنیم. حالا ایشون هر ادعایی کرده برای خودش کرده، اونا که اشتباه نادرسته، ببینیم واقعا همچین مسئله‌ای در قرآن جاری و ساری یا نه. ایشون میگه آمار ارقام اعلام شده در مورد نظم ریاضی غالبا صحیح نیست، باید بررسی بشه درسته یا نادرسته. ایشون میگه در شمارش کلمات و حروف روش واحدی رو رعایت نمیکنن، بعد جایی که دنبال 19 یه جور پیش میرن، جای دیگه از اون کاری ندارن، باش سلیقه‌ای پیش رفته، استحسانی پیش رفته.
رشاد خلیفه در سال 1990
خب
ترور شد و قاطرانش 19 سال فراری بودن و در سال 2009 دستگیر
شدن. خب ایشون این مطلبش هم در بعد میفهمن که برفرض که توازن و تناسبی در تکرار واژه‌های قرآن باشد، این به تنهایی معجزه برده بودن قرآن رو ثابت نمی‌کنه، زیرا مشابه این امور در کارهای بشری وجود دارن، میتونن بشر هم میتونه کتاب‌های به این مدل بنویسه، مخصوصا الان که کامپیوتره با این سیستم میتونن که اینو بیارن و هوش مصنوعی تو باز می نویسهشون بر فرض که توازن و تناسبی در تکرار واژه‌های قرآن باشد، بله این به تنهایی معجزه بودن قرآن رو ثابت نمی‌کنه، جدا مشابه این هست، اینو عرض کردم. قسمت بعدی بین نتیجه‌گیری‌های خاصی که از توازن و تناسب کلمات گرفته می‌شود با این گونه مطالب رابطه منطقی وجود ندارد و با پاره از این استنتاج ها مبتلا به مغالطه هست و باید می باشد. باز انتقاد وارد میکنه که این جریان انحرافی دستاویز برخی معتقدان به تحریف قرآن می شود که در مواردی که نظم ریاضی به حد نصاب نرسد نتیجه بگیرن که در قرآن تعریف شده. در بعضی موارد میرسن، در بعضی موارد 19 جواب نمیده. پس میگن که اگه این بنا باشه همه جا جاری باشه، پس اون جایی که به 19 نمیرسید نشون میده که از آیات قرآن کم شده که به 19 نرسید. بعد اشکال وارد میکنن که اشکال بعدی، استفاده شاعرانه نه برهانی از بعضی تناسب‌ها اشکال ندارد، ولی این یک بیان خطابی و شاعرانه، یعنی استدلال متقن برهانی مطرح نیست، ذوقیه. اشکال بعدی، در کتاب و سنت اشاره و کنایه‌ای به وجود نظم ریاضی در قرآن دیده نمیشه، بلکه قرآن کتاب هدایت عمله. اشکال بعدی، راه پی بردن به اعجاز قرآن تسلط به فنون ادبیات عرب و تلاوت فراوان و تأمل در قرآن، نه سیر انحرافی فوق. کجا؟ آقای عباس یزدانی، کیهان اندیشه، شماره 67، مقاله اعجاز عددی و نظم ریاضی قرآن، از صفحه 62 تا 84 این بحث رو مطرح میکنن که هر کدوم از بزرگواران خواستن مقالهش رو سرچ بکنن هست، مقاله آقای عباس یزدانی. خب اینم یه نکته. آیه دکتر محمد علی رضایی اصفهانی ایشون بحثی مطرح میکنه، یه سری ملاحظاتی دارن، ملاحظاتش خوبه، من چک کردم تو خیلی از ملاحظاتی که آقایون دارن، چند تا ملاحظهشون دارن، ملاحظهشون رو بخونم. در مورد اعجاز عددی قرآن می‌نویسن که از مطالب گذشته روشن شد که تعداد زیادی از دانشمندان مسلمان نظم ریاضی قرآن را دنبال کردند و به نتایج قابل توجه رسیدن، هرچند که برخی از محاسبات اونها خطا بوده و یا با اعمال سلیقه و ذوق شخصی همراه بوده. پس از سخنان طرفین استفاده می شود که نظم ریاضی قرآن به صورت موجبه جزئیه مورد پذیرش موافقان و مخالفات اعجاز هست، اما به صورت موجب کلیه، یعنی در همه مواردی که ادعا شده نه، موجبتاً جزئیه مورد، یعنی در بعضی موارد میشه، همین در مورد عدد 19 یا رو کلمات یکسانی بعضی کلماتی که در مقابل هم هستن تناسب با هم دارن در قرآن میگه اینا رو میشه موجبتاً جزئیه استفاده کرد، اما موجبتاً کلیه در همه چیز باید این عدد 19 جاری و ساری باشه، بعدن گیر میکنیم دوری در نمیادش. پس بعضی موارد میشه استفاده کرد. ایشان مینویسن همانطور که گذشت مبنا بودن عدد 19 در همه آیات و ارقام قرآنی مخدوشه. بله، در خیلی از مواردی که ایشون در آورده همچی چیزی هست، اما چرا شما روی همین سوره ها کار کردی؟ اون سوره های دیگه کار بکنیم، اون وقتی نتونی در بیاری چرا اونها رو نیوردی؟ خب نتونستی در بیاری، نبوده. بعد اگه اینو اعجاز میدی اونا رو چی میدونی؟ و با جمعی که قائل به تعریف قرآنن، اگه با این فرمون شما بخوام برم جلو بگن آقا اون سوره ها که 19 جور نشد نشون میده یه سری از آیاتش افتاده، این حرفو میزنه. بعضیشون مینویسه که نظم ریاضی قرآن یه مطلب شگفت انگیزه. البته این مطالبی که یه قسمت نظم ریاضی، مخصوصا اون موردی که تناسب بین کلمات، تعداد کلماتی که در قرآن به کار رفته، یه چیز شگفت انگیزه. خب چرا که یک پیامبری که درس نخوانده بوده، مدرسه نرفته بوده، بعد چنین مطالبی رو بیاره که حالا دارای فصاحت و بلاغت و در اوج معارف هست، بعد این اعجاز و تناسب و نظم عددی هم توش باشه؟ خب یه محصه خاص اینجا عنوان یه امر شگفتی مطرح میشه. اینم مطلب دیگه ای که ایشون اشاره میکنم. نکته دیگه میفهمن که قرآن کریم که تحدی و مبارزه طلبی کرده، تحدی آن عام نیست و شامل همه جنبه های اعجاز قرآن نمیشه و در قرآن اشاره به اعجاز عددی نشده. یعنی اگه بنابراین تحدی بشه بگه آقا مثلا بیارین کتابی به مانند این کتاب که چنین معجزه‌ای داره عدد 19، خب طرف میگرده تو بعضی سوره ها میبینه که نیست. یا با هوش مصنوعی یه چیزی در میاره که این شگفتی ریاضی باشه. این به تنهایی آیا کفایت میکنه اجازشو؟ ببین اونجا بعضی تحدی بود دیگه، اونا به تنهایی فصاحت بلاغت این تحدی بود به سورهی به 10 سوره به کل قرآن. اما اینجا اگر چنانچه حالا فرق کنید نسبت همین سوره حمد یا یک سوره دیگه از قرآن، یه اعجاز ریاضی شما در آوردی، طرف بتونه یک کلام دیگه بیاره شبیه همون متفاوت باشه ولی همین اعجاز ریاضی توش، همین تناسب ریاضی نظم ریاضی توش باشه، این میشه مثل این سوره و تعدی شد. میگه نه تعدیبی نشده. لذا این مومان معید اون بحثی که مطرح شده، یعنی از جهات دیگه فصاحت و بلاغت اون بحث اثبات شده، حالا میخوام بگیم که یک زیبایی دیگه هم داره، یک چیز شگفتی دیگه هم داره، اعجاز بودن ثابت شد از همون روشی و تحدی که قرآن کرده. حالا این ظرافت های ریاضی هم توش داره، نظم ریاضی هم توش داره، اینه خوبه استفاده بکنه. اما موقع متوقف بکنیم اعجاز مستقل. ببینید ما یه وقت وقتی میگیم راه‌های اعجاز قرآن، میگیم اعجاز عددی، یعنی با اعجاز ریاضی و اعجاز عددی میتونیم ثابت بکنیم که این کلام خداست. خب اگه چنانش فقط با این بخوام بریم جلو اونای دیگه لحاظ نکنیم، یه نفر با هوش مصنوعی همچی کاری رو انجام میده، شد در مقابل اون تحدی مبارزه طلبی میاره و باطل میشه قرآن، شبیه اون آورد دیگه. خب چی کار میکنیم اونجا؟ اونجا حرف نمیتونیم بزنیم. پس شما اینو به عنوان یک راه مستقل در نظر، یک ظرافت ها، یک نظم ریاضی، یک جهات مختلف هستش و خوب اینو بگیم. اما به عنوان یک راه مستقل بر اثبات اعجاز قرآن اگه بخواهش بیاریم نسبت به یک سوره ای طرف با هوش مصنوعی بخواد مقابل اون بیاره، اونجا چی کار میکنیم؟ جملهاش هم پرت و پلا نباشه، یک جمله مرتب، یک ماجرای مرتب، همین اعجاز عددی هم باشه، اونجا چیکار میکنیم؟ گیر میکنیم. پس اینجا ما اینو به عنوان یک راه مستقل، یک دلیل مستقل بخوام بیاریم، اینجا آقایون گفتن که خب مطلبی هستش که جالب است. یک کتاب دیگه ای که باز هست، آقای مشتبه نوروزی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم، ایشون یه بحثی رو مطرح میکنه در کتاب خودشون، اسم کتابشون درآمدی و نظریه اعجاز عددی و ریاضی قرآن، در صفحه 78 که این بحث رو ایشون میاره سر همین عدد 19، مینویسن که افراد و تفرید در هیچ کاری جایز نیست، بنابراین همانطوری که نباید در طرح مسئله اعجاز عددی قرآن دچار افراد شویم و بخواهیم فرضیات خودمان را بر قرآن تطبیق کنیم، همانطور هم نباید در نفع اون دچار افراد و هر چیز رو انکار بکنیم. همه اینا نه، اصلا اینا همه چرت باطله. نه، ببینید بحث کار ریاضیه دیگه، داریم انجام میگیره. قرآنی که در عرض 23 سال بر پیامبر اومده، این شگفتی و نظم ریاضی از بعضی سور و آیه و آیات قابل استفاده. حالا شما نمیخوای اینو قبول بکنیم به عنوان یک راه مستقل بر اعجاز قرآن، اون شگفتی ها اون ظرافت های عددی قرآن نزن، اونها سر جای خودش. بعضی گفتن آقا ما اعجاز ریاضی مستقله در کنار فصاحت بلاغت، یک راه مستقله. میگنم اینو قبول نمیکنم، مستقل نه. اما کسانی که قبول نمیکنن به این معنا نیست که ظرافت های و نظم های ریاضی رو زیر سوال ببرن، توی مجموعه هست. بحث دیگه بازشون مطرح میکنه، میگه شاید یکی دلایل عدم استقبال اولیه نظریه اعجاز عددی، مخالفت با آن طرح اعجاز عدد 19 توسط دکتر رشاد خلیفه میباشد، چون از طرف عدد 19 عدد مقدس نزد فرقه زاله بهاییت. خب بله، وقتی زاویه داره اسلام با بهاییت، چون گفتی 19 اونا هم مقدسه، اونو میزنیم و همین مسئله باعث مخالفت بعضی با این نظریه شده. و از طرف دیگر رشاد خلیفه که مبتکر این اعجاز در قرآن، کسی که در اواخر عمر ادعای نبوت کرد و همین مسئله باعث شد تا جان خودشو از دست بده. ولی باید توجه داشت، ایشون این نکته رو میگه، باید توجه داشت که به صرف این که این عدد نزد بهائیان مقدسه نمیتواند دلیلی باشد بر اینکه پرداختن به این عدد و تحقیق در رابطه با آن در قرآن تأیید دیدگاه بهائیت باشه. عدد 19، او عدد 19 رو در نظر گرفته. خود عدد 19 فیاد نفسه که چیزی نیست که، تقدسی نداره که. بعدش هم قرآن مال قبل بهائیته. این آقای رشاد خلیفه اومده کشف کرده، حالا بهائیت اومده که عدد 19 رو مقدس دونسته، حالا محمد از لحاظ کشف عدد 19 از قرآنی که قبل از بهائیت بوده استنتاج شد، آیا میتونیم بگیم چون بعد قرآن این بهائیت اینو مقدس میدونن پس این کار تو اشتباه و باطله؟ میشه میگن نه، چون چیز رو میشه نمیشه نتیجه گرفت، چون هیچگاه استفاده نادرست و تفسیر غیر صحیح مانع از استفاده درست و تفسیر صحیح نمی باشد. همانطور که آمیختن مراسم حج در جاهلیت با خرافات و امور شرکامیز باعث نشد تا اسلام حج را به طور کلی تعطیل نماید. خیلی از احکامی که ما داریم در اسلام تأیید برخی از احکام جاهلیته. تأیید کردن همونو. دلیل میشه آتون جاهلیت قسمت در کار انجام میدادن، اسلام اومده اونا رو تایید کرده، بگی نه آقا بیکاره زشتیه قبیحیه نباید انجام میشه. بلکه اسلام حج ابراهیمی را بنیان نهاد و خرافات را از این مراسم عبادی و معنوی زدود. بنابراین نفس مطرح شدن اعجاز عدد 19 از شخصی مثل رشاد خلیفه نمیتواند دلیل بر بطلان این نظریه باشه. و نکته دیگه باز میفهمن که پرداختن به عددی و ذکر مواردی از آن هیچگاه دلیل بر قداست اون عدد نمی باشن. بنابراین در نظر قائلین به اعجاز قرآن در اعدادی مثل 19، 7، 99 و غیره این اعدادیش تقدسی ندارن و چه این مطلبی هم از هیچ کدام از قائلین گزارش نشده. اینا گفتن آقا ما شگفتی از 19 در آوردیم، شگفتی رو عدد 19. همانطوری که در روایت ما نسبت به عدد 40 توجه خاصی شده، ولی این به معنای قداست این عدد در نزد ائمه علیهم السلام و مسلمانان نمی باشد. پس ببینید من اینجا یک جمع‌بندی خدمت بزرگواران داشته باشم نسبت به این قسمت از اعجاز عددی و حتی موارد دیگه، موارد دیگه‌ای که مثلا تناسب در کمیت، در تعدادی که رو کلمات خاصی در قرآن اومده. که جلسه گذشته یادم من قسمتش رو خدمت بزرگواران اشاره کردیم که اصلا گفتیم دنیا و آخرت در قرآن 115 مرتبه اومده، شیطان و ملائکه در قرآن 68 مرتبه اومده، حیات و مشتقاتش، ممات و مشتقاتش 145 مرتبه اومده. خب این ها چیزهایی ده، اما نکته سر اینه که دقت بفرمایید از اینها به صورت مستقل آیون میگن که در عرض اون تحدی که قرآن، اون راهی که خود قرآن مشخص کرده و ائمه مشخص کرده، از این به صورت مستقل نمیشه اجازه قرآن استفاده کرد. خب ببینید شاید یه نفر اینطوری بگه آقا تو فضایی که پیامبر بوده کامپیوتر هم نبوده، خب چنین چیزی خاصیه، ولی خب شما نهایتش میتونید چی بگی؟ بگی آقا در او فضا بله یک چیز خارق‌العاده‌ای هستش، اما الان این جنبه تحدی و مبارزه طلبه داره یا نداره؟ داره. حالا اگه الان اوورد چیکار میکنی؟ اون موقع بعید بوده، خیلی مشکله که آقا یه چیزی باشه که به طورت عادی بخواد این نظم ریاضی توی مجموعه از این همه صور که 23 سال بر پیامبر نازل شده بخواد این جاری و ساری باشه. جالبی خود آقایون، خود پیامبر و قرآن هم چنین چیزی رو اشاره نکرده و این آقای رشاد خلیفه اومده اینو کشف کرده. بله با توجه به اون امر، به اون زمان امر خارق‌العاده‌ای بوده، اما آیا معجزه بودن قرآن به اینه که چون در زمان پیامبر، پیامبر درس نخوانده و علومی نشر پیدا نکرده چنین چیزهایی رو آورده، آیا فقط به همینه؟ اون چیزی که قرآن مطرح میکنه فرمایشات معصومین بعد تحدیه، یعنی الانم نمیتونیم بیاریم، یعنی جن و انس الان همین نیروهاتون رو بذارین به مثل ازل قرآن بیارین، نمیتونین بیارین. اما آیا نسبت به این اجازه ریاضی نمیتونن بیارن؟ یه مجموعه بیارن تعداد کلمات دنیا و آخرتش یکی باشه، تعداد کلمات مرگ و حیات و مشتقاتش یکی باشه، تعداد روز و شبش یکی باشه. خب چرا نتونه؟ با هوش مصنوعی میده و میاره یه داستانی میاره، میگه که با این کلمات این تکرار بشه اینطوری بشه. حالا عدد 19 میبره، مثلا هر پاراگرافی که حساب میکنه 19 کلمه باشه یا 19 حرف باشه، به این صورت باشه. نتونن 20 سال دیگه میتونن. الان نتونن هوش مصنوعی جواب نده، 20 سال دیگه جواب بده. خب بعد اینجا شما میگی که آقا معجزات اعجاز عددی، اعجاز ریاضی، خب اینجا بعض تحدیه دیگه. اگه تحدی اومده اینو یک راه مستقل دونستی نمیتونی، خب اگه طرف آورد الان چیکار میکنی؟ اما نسبت به ادعایی که خود قرآن کرده، اون در هر زمانیه، اون زمانی نیستش که در زمان پیامبر به مثل ازل قرآن، نه الان هم به مثل ازل قرآن نمیتونی بیاری، 500 سال دیگه هم نمیتونی بیاری، اما 20 سال دیگه مثلا میتونی بیاری یا الان میتونی بیاری. اما نکته رو دقت بکنید، دوباره تکرار میکنم، این این معنا نیست که شما اعجاز مستقل برای قرآن قائل نیستی، این ظرافت های قرآنی رو زیر سوال ببری. بسیاری از اینا هست، جالبم هست، و گاهی اوقات میتونه که در کنار اون اصل تحدی که کردیم مثل ازل قرآن اون کار خودتو انجام دادی، یه سری نکاتی هم بیاری از بابی که طرف قلبش آروم بگیره، بگی نگاه کن این مجموعه‌ای که بوده نسبت به هزار و اندی سال پیش، این ظرافت‌های عددی و ریاضی هم داخلش هستش. اما وانه یه اعجاز مستقل بخوام لازم بکنیم، نه. پس این ویژگی‌ها هست در قرآن، این ویژگی‌ها هست، نه در همه موارد. شاید بعدن یکی کشف بکنه بگه رو عدد 16 من چیزایی رو درآوردم، یکی بگه رو عدد 8 من چیزایی رو درآوردم. خب ممکنه این بنده خدا به اما اندازه‌ای که وقت گذاشته و ادعای کرده و چیکار کرده و کشتنش، کار ندارم چیکار شده ماجراش، یه مقدار کار کرده. حالا بعدن شاید کشف بکنیم که یک سری نظم‌های خاص ریاضی، مضرب‌های خاصی نسبت به بعضی اعداد بخوام مطرح بشه، اونهای کارو پربارت. اما به عنوان یک روش مستقل، یک راه مستقل بر اثبات قرآن به این گونه که تحدی، جهت تحدی هم بشه، این کار سخت میکنه. یعنی اگه بخوای خیلی محکم توی زمینه بخوای حرف بزنی، اگه هوش مصنوعی فردا اووردش، خب ادعایی که خود قرآن نکرده، خود پیامبر هم نکرده، بعد تو بگی من اعجاز عددی قرآن آوردم، اگه هوش مصنوعی آورد در مقابل این مبارزه طلبی که داری، بعد تو میدونی قرآن رو زیر سوال بردی و اون آقا میگه من باطلش کردم، باطل کرده از جنبه‌ای که خود قرآن نگفته من معجزه ام از این جنبه، مبارزه طلبی از این جنبه نکرده. پس اینا رو توجه بکنه. حالا بیشتر میگم، باز بیشتر در ارتباط با یک جلسه دیگه فکر میکنم خوبه این بحث رو مطرح بکنم در ارتباط با اعجاز عددی و ریاضی، که نکات شگفت‌انگیزی هست میتونین استفاده بکنین، خیلی هم خوششون میاد، اما خیلی دقت بکنین ممان اعجاز مستقل در از اون تعدی که مطرح شده این گونه، بالاخره یکم کار مشکل میکنه. با ادعایی که ندار قرآن شده، ندار فرمایشات معصومین شده که به این روش بخوام پیش بره، اما کار قشنگیه. این از زوایای مختلف اینا تو قرآن چیزایی رو کشف بکنه هیچ اشکالی نداره. نیازم نیست اعجاز یک راه به عنوان معجزه مستقل غیر اون چیزی که قرآن گفته فرمایشات معصومه مطرح بکنه. اما ظرافت ها نکاتی که یادتون نگاه میکنید روی کلمات قرآن لاز لغت، یه نفر نگاه میکنه روی سیاق آیات میبینه ظرافت هایی به دست آورد، خیلی شیرینه، چه اشکال داره؟ این خوبه، اتفاقا عظمت این کلام برای بعضی بیشتر جا میفته، قشنگی این کلام برای بعضی بیشتر جا میفته. خب اگه دوستان سوالی در این زمینه دارن در خدمتشون هستیم، اگر نه که باید انشالله چه یک جلسه دیگه فکر میکنم بحثه بفهمید. خب
الان بس دیگه
نه
حالا کلا من نگاه کردم سید روایات اینا عدد 19 بیشتر در مورد مثلا بحث خیر بودش هم در بحث شر بودش من نگاه کردم به خصال هم نگاه کردم خصال شوی خصال رو نگاه میکنم مثلا که مثلا 19 حرف کلمه هست از جبرائیل نازل شده به رسول الله که رحمت هستشون 19 تا کلمه یا حتی مثلا عکس و مثلا 19 تا بعد میخوندم حالا الان من زیادم نقطه دقیق نداشتم ولی کلی منشم نگاه میکردم که در واقع یک در واقع روایات بودی زیر همین 19 تا مثلا در بیشتر همون که هم شر بود در طرفش هم خیر هم
خیر هم بود یعنی به عنوان فقط یک چیز عدد مثبت در جهاتی مطرح نشده مقابلش هم بوده
تفسیر آیه که نتیجه منطقی دو طرف نرسیدن از تفسیر این چی به نظر من که روایت خیلی راحت تر میشه پیدا کردش یعنی چی تو اون تفسیر که مثلا چرا واسه مؤمن خوب و چرا واسه کافر مثلا شر رو اینها حالا به نظر من اینطوری میومد حالا نگاه فقط کلی کردم ولی حالا
خوبه با شما همین نگاه رو کردیم بقیه فکر نکنم نگاه کردیم بقیه
همین که تو خصال یه بابی داره من 19 خب خودش باید
نه دیگه از خصال شخصا دسته بندی شخصا رو کرد دیگه از عدد یک
آره اعداد مختلف رو برده مختلف چیز فقط بگی 19 بلا غیر این بخوام مانور بدی بالاخره من گفتم چه بسا یه نفر روی عدد دیگه ای کشف بکنه کار بکنه شاید چیزا در بیاد
مثلا تو خسار شاید بره به عدد 21 مثلا باب نباشه عدد 18 نباشه مثلا 19 خوش
باب داره در حال ببینیم ما نمیگیم که این بحث 19 از ما یکی بله این شگفتی ها هست خیلی از اینها که ذوقی نباشه یعنی مستند باشه و مرتب اینا مورد قبوله اما که به عنوان یک اجازی که بشه باش تهدید به همی کرد کار مشکل میکنه
ولی بازم خودش چرایی داره که چرا مثلا در قرآن عدد 19 مطرح چرا مثلا گفتش 19 و چرا با این امتحان میکنه در همین دنیا چون به خود شما خیلی درست گفتیم اون دنیا که باید آزمون نیستش امتحان نیستش در این دنیا امتحان چطور اهل یقین یقینشون بیشتر میشه به اهل کفر
ببینید اون آیه رو گفتم بالاخره ببینید بحث تعبد دیگه اولا گفته یقین مسیحی ها به خاطر که در کتاب مقدس هم هست ذکر شده همین 19 در کتاب مقدس همین ماجرا ذکر شده برای کفار زمینه بهانه گیری به وجود اومده چرا 20 تا نشه چرا 16 تا نشه باید بهانه بخواد بگیره
و
اهل یقین ببینین اگر چنانچه اون چیزی که خدا گفته به همون 19 ایمان بیارن ولی که دلیلشو نداند
دارن دیگه اهل یقین یقین دارن از تعبد چطور
به نگاه داره ببینید داره اما ببین تعبد اینجا میرسه که بعضی چیزا دلیلش هم نمیدونه میگه پذیرفتم اون چیزی که دلیلش هم نمیدونم
امتحان یقین باز یقین افزوده میشه
بله یعنی ما خیلی مثلا شما حساب کن خیلی از احکام میدونیم خب مثلا میگن گوشت خوک آقا استفاده نکنیم میگن آقا بله گوشت خوک مزراتی داره چنین و چنان و مثلا فلان حالا مثلا برگردم بگن آقا ماهی بدون فلس نخور چی؟ کی گفته ماهی بدون فلس گیرش چیه کوسه ماهی خیلی خوب هم از مخورن و استفاده هم خوشمزه هم هستش چرا نباید بخوره اونا چرا نباید بخوره و اینجا این برای کسی که اهل ایمانه ولو بین مایی فلس دار و غیر فلس هیچ تفاوتی نمیبینه اما اینجا چیکار میکنه؟ اینجا اعتماد به تعبد نسبت به گفته خدا و اهل بیت داره من میگه مایی بدون فلس حرامه و من نمیخورم اینجا کارو اینو امتحانه برای این و اگه چنانچه چنین کاری رو بکنه این خودش در جهت حرکت ایمانی تقویت ایمانی و یقینی این فرد رو قوی تر میکنه دلیلش رو نمیدونه بینه چیزی که میدونی آقا شما چیز بده دینم میگه خب میدونی چیز بدی و عقلنم بهش رسیدی و چیز بده که هیچ ولی وقت نمیدونی مثل اون آقا مثلا من به شما میگم آقا بیرون نرو بیرون دو تا چاقو کشن الان میزنن چکمتو پاره میکنن خب شما چیکار میکنی؟ میگه خب ایشون گفت بیرون نرو دو تا چاقو کشو عقلن هم میگه به حرف من گوش میدی بیا میگم آقا جون شما دو ساعت دیگه اینجا باش میگه چرا میگم دو ساعت دیگه اینجا باش شما به حرف من گوش میدی، کدوم یکی در تعبد و حرف گوش کنی نزدیکتره؟ دومی دیگه، تو دلیلش هم شما نمیدونی، اما میدونی که من بی خودی هم حرف نمیزنم. حالا اینجا نگاه کنید، عدد 19 خیلی چیزها بیان شده. آقا خیانت نکنید، خیانت عقلا هم چیز بدیه، دروغ نگید، دروغ چیز بدی، غیبت نکنید، عقلا غیبت چیز بدی، تهمت نزن چیز بدی. و میگه آقا عدد 19، آقا چرا 19؟ او گفته چون 19 19 ما پذیرفت. بعضی این گونه آوردن. حالا این مسئله که ما عرض کردیم که دوستان باید بشن کار کنن، ما بنایه که یه امهات مباحث رو بگیم، بعدها دیگه بشین روی زمین کار کنیم، این خودتون به نتایج رسیدین نرسیدین و هر کدومتون یه فرقه و هر چیزی برای خودتون در ماجرا خود جدا دیدم. ما الان کلیت رو داریم میگیم، زمینه رو مهیا کنیم، اگه فرقه جهاتی میخواد بشین روی بشین. جان شما سوال دارید؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعنهم.